طلبیدن خداوند سرمایه‌ایه که نیاز به وقت، صبر و تحمل داره. در برنامه امروز به سوال مهمی در این رابطه خواهیم پرداخت.
آیا واقعاً در طلب خداوند بودن ارزش داره؟ اگر من واقعاً خداوند رو به طلبم او رو خواهم یافت؟ آیا چیزی عوض خواهد شد؟ آیا واقعاً من بیداری و احیای روحانی شخصی رو تجربه خواهم کرد؟ آیا واقعاً به دنبال خدا بودن ارزش داره؟
با سلام به شما شنوندگان عزیز، امروز با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان هستیم. شما رو تشویق میکنیم که همراه با شنیدن این برنامه ها کتاب در طلب خداوند را نیز تهیه کرده و به مطالعه آن بپردازید. این مطالعه شما رو دعوت میکنه تا برای بیداری روحانی شخصی خودتون سرمایه گذاری کنید. ولی آیا این نوع سرمایه گذاری ارزش داره؟ در برنامه امروز به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
حدود 160 سال پیش در 24 ژانویه 1848 مردی به نام جیمز مارشال در حالی که در مزرعه مردی به نام جان ساته مشغول به کار بود موفق به یافتن طلا شد. این مزرعه بعدها تبدیل به کارخانه سکه زنی ساتر شد. این خبر در همه کالیفرنیا و مناطق دیگر آمریکا به سرعت پخش شد و در دو سال بعد هزاران نفر برای ثروتمند شدن به سوی کالیفرنیا کوچ کردند. در اون دوره زمانی، یعنی در طول دو سال، جمعیت شهر سانفرانسیسکو از 800 نفر به 50,000 نفر افزایش پیدا کرد. مردم حاضر بودن با پای پیاده یا از طریق واگن سفر دشواری رو که تا حدود 9 ماه طول می کشید پشت سر بگذارن و به این منطقه بیان تا به طلا برسن. بعضی از اونها مجبور بودن که تمام اقیانوس رو طی کنن تا به سانفرانسیسکو برسن. این شهر از اون زمان تبدیل به یکی از بنادر مهم شد. برخی از مردم در بد و رسیدن خیلی سریع ثروتمند شدند. اما اگر شما درباره این هجوم مردمی بیشتر مطالعه کنید، خواهید دید که اکثر این مهاجرین موفق به کسب ثروت نشدند. برعکس، بسیاری از اونها بعد از سفر بسیار طولانی و دشوار در بد و ورود به ایالت کالیفرنیا با دشواری‌های طاقت فرسایی مواجه شدند. موقعیت‌هایی که در واقع نه فقط موفقیتی رو تضمین نمی‌کرد، بلکه موجب از دست دادن جان بسیاری از اونها شد. آمار مرگ و میر بسیار بالا بود. بسیاری از مدارک ثبت شده نشون میده که در عرض 6 ماه از هر 5 معدنچی که در سال 1849 به کالیفرنیا آمده بودند، یک نفر جان خودش رو از دست داده بود. وقتی این جریان رو می‌خوندم، می‌دیدم که این داستان کسانیه که با تمام دل در طلب چیزی هستند. اما متاسفانه این داستان جریان افرادی هم هست که با تمام دل به دنبال چیزی می‌گردند، ولی در آخر با تلخی و دلسردی می‌بینن چیزی رو که این همه خالصانه در طلبش بودن نیافتن. ولی وقتی کلام خدا رو ما مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که وعده خدا برای اونانی که خالصانه طالب خداوند هستن و به دنبال او میگردن، وعده ای تو خالی نیست. وعده ای بس متفاوت با آنچه که جویندگان طلای سال 1849 تجربه کردن. در کتاب تثنیه فصل 4 آیه 29 به این آیه برمیخوریم. اگر از آنجا یهوه خدای خود را بطلبی، او را خواهی یافت، به شرطی که او را به تمامی دل و به تمامی جان خود تفحص نمایی. این وعده خداست که اگر خداوند را بطلبی، او را خواهی یافت. اگر من و شما واقعاً از صمیم قلب طالب خداوند باشیم، تجربه جدیدی از رابطه با او کسب خواهیم کرد. در مزمور 105 می‌خوانیم دل طالبان خداوند شادمان باشد. در طلب خداوند بودن پاداش به همراه داره و در اون شادی و رضایت درونی هست. در مزمور 22 آیه 26 میخونیم طالبان خداوند او را تسبیح خواهند خواند. آیا شما به دنبال پرستشی پر از شادی، رضامندی و آزادی هستید؟ پس به دنبال خدا باشید و او رو بطلبید. کلام خدا در کتاب آموز فصل 5 میگه مرا بطلبید و زنده بمانید. خداوند را بطلبید و زنده بمانید. مبادا او مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شده بسوزاند و کسی نباشد که آن را خاموش کند. آیا شما میخواهید که از داوری و آتش خدا در امان باشید؟ پس خداوند را بطلبید. چون در طلبیدن خداوند حیات هست. در طلبیدن خداوند حیات جاودانی هست. خدا را بطلبید و زنده بمانید. و این فقط اشاره به رسیدن به نجات و داشتن حیات جاودانی نمی کنه، بلکه حیات بانشات و تراوت روحانی رو هم در بر می گیره که اون رو در طلبیدن روزانه خداوند ما کسب می کنیم. نشاط و تراوتی که بدون طلبیدن روی خداوند تجربه اون محاله. بسیاری از ما در صدد اون هستیم که حیات و نشاط واقعی رو در جاهایی مختلف، منابع مختلف و یا مردم مختلف پیدا کنیم. اما خداوند میگه مرا بطلب تا زندگی و حیات پرنشاط رو کسب کنی. مرا بطلب و زنده شو. بعد به مزمور 34 میرسیم. در آیه 10 از این مزمور میخونیم شیربچگان بی‌نوا شده گرسنگی میکشند، اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. وقتی ما طالب حقیقی خدا باشیم، مالک همه چیزهایی هستیم که به اونها نیاز داریم. در واقع اگر خدا رو داریم، شاید به همه خواسته های خودمون نرسیم، ولی به همه نیازهای خودمون خواهیم رسید. وقتی خدا رو داریم، به اندازه کفایت همه احتیاجاتمون رفع میشن. مراسی ارمیا فصل 3 به ما میگه خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارند، آنانی که او را میطلبند نیکوست. وقتی خداوند را میطلبیم، نیکویی و خوبی خدا را به شکل جدیدی تجربه میکنیم. آیه زیبایی در مزمور 69 میگه ای طالبان خدا، دل شما زنده گردد. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطوری مینویسه دلهای شما ای جویندگان خداوند زنده گردد. و این همون تم یا عنوانی هست که پادکست دلهای من احیا کن برای خودش انتخاب کرده، احیای دلها. این آیه بالعینه و در عمل در بسیاری از بیداری های روحانی که در طول تاریخ اتفاق افتادن قابل مشاهده بوده. در این بیداری ها واقعا دل طالبان و جویندگان خداوند زنده شده. در سال 1953 در کنگو که یکی از مناطق مرکزی آفریقاست، بیداری روحانی عظیمی اتفاق افتاد. یکی از میسیونرهای ساکن اون ناحیه اینطور می‌نویسه: وقتی خدا با قدرت عجیب و زنده کننده خودش وارد صحنه میشه، همه چیز کاملا متفاوته. حتی تصور اون غیر ممکنه. این با هر جلسه پرستشی یا بشارتی که ما انسان‌ها ترتیب میدیم تفاوت داره. بیداری روحانی فقط زمانی اتفاق میفته که خدا وارد صحنه میشه. در جایی که من خدمت میکردم 130 کلیسای محلی وجود داشت. در این کلیساها فعالیت‌های زیادی صورت میگرفت و برنامه‌های زیادی داشتن. ما هم به عنوان مبشرین جلسات زیادی داشتیم و در خدمات پزشکی و اداره صدها دانش آموز مدرسه‌ای که دایر کرده بودیم بسیار فعال بودیم. اما در مردم اون شور و شوق روحانی دیده نمی شد. اونها در جلسات دعا و مطالعه کتاب مقدس مثل سابق شرکت نمی کردن. وضعیت اونها شباهت به ایلازر برخواسته از قبر بود که زنده شده بود، ولی دست و پای او با بندهای کفن هنوز بسته و در بند بود. به قول یکی از مبشرین، گویا که زندگی مسیحی برای اونها در مغازه و فقط پشت ویترین بود که از بیرون به اون نگاه کنن و از اون خوششون بیاد. ولی هیچ وقت قدرت و زیبایی اون در زندگی خودشون دیده نمی شد. روزی یکی از افراد به همراه میسیونرها و مبشرین پیشنهاد داد تا ماهی یک روز رو کامل در دعا صرف کنن. بسیاری به این چالش پاسخ مثبت دادن. در نتیجه این دعاها، تعدادی از خود ما متوجه شدیم که آتش روح خدا در ما شعله‌ور نیست. بسیاری از این مبشرین متوجه شدند که با یکدیگر مشکلات روابطی دارند که باید اصلاح بشن. و بعد شبانان و دیگر مبشرین در تمام کشور به ما ملحق شدند. این اصلاحات روابط همچنین ادامه داشت، اما هنوز بیداری روحانی صورت نگرفته بود. این بیداری در یکی از پایگاه‌های میسیونری در شهر لبوتو شروع شد که بیش از 700 کیلومتر با محل کار من فاصله داشت. در شهر لبوتو مدتی بود که در یک جلسه مطالعه کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان را مطالعه می کردند و بعد از اون هم جلسه دعا داشتند. در این جلسات روش کار خدا در کلیسای اولیه مورد بررسی قرار می گرفت. ولی به نظر معلمین این جلسات و مخصوصاً دعای بعد از اون از سردی قابل مشاهده‌ای برخوردار بود. تا اینکه در یکی از این جلسات یکی از شبانان به طور عجیبی شروع به دعا و گریه کرد. این اتفاق خیلی غیر معمولی بود. او بعدها گفت که کاملاً احساس می کردم چقدر نسبت به خدا سخت دل و سرد شدم، تا اینکه الزام و کار روح القدس این سخت دلی رو شکست و دیگه نمیتونستم جلوی گریه و حقیق خودم رو بگیرم. در اون شب این روحیه به بقیه نیز منتقل شد و همه رو به زمین در حال دعا و گریه بودن. خادمین میخواستن جلسه رو تمام کنن، ولی حاضرین میخواستن به دعا ادامه بدن. این جلسه تا ساعت 2:30 به طول کشید. این بیداری در ژانویه 1953 شروع شد و در ماه می به منطقه‌ای که در 258 کیلومتری لبوتو قرار داشت رسید. این منطقه جایی بود که برادر من در اونجا خدمت می‌کرد. این بیداری در ماه جولای به وامبا که در 418 کیلومتری لبوتو قرار داشت رسید و بعد به سوی مناطق دیگر هم در حال گسترش بود. موج این بیداری مثل آتشی بود که کیلومترها و کیلومترها در حال پیشرفت بود و همه از اون اثر می‌پذیرفتند. کلیسایی که من در اون خدمت می‌کردم مبشری به لبوتو فرستاده بود. زمانی که این بیداری در لبوتو شروع شد، او اونجا بود. وقتی که او به شهر خودش بازگشت، در اولین یک شنبه از او درخواست شد که موعظه کنه. و موعظه او بر خروج فصل 19 آیات 10 و 11 دور می‌زد. این آیات میگن خداوند به موسی فرمود نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن. به آنها بگو جامه‌های خود را بشویند و در روز سوم آماده باشند. زیرا در روز سوم خداوند در برابر دیدگان همه قوم بر کوه سینا نزول خواهد کرد. پیغام موعظه او بسیار عالی بود، اما در اون روز هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از موعظه سرود آخر سرایده شد و بعد از دعای فیض از مردم دعوت کردم که اگر احتیاج به مشاوره و دعا دارن در جای خودشون بنشینن و کلیسا رو ترک نکنن. همانطور که جماعت داشت از کلیسا بیرون می رفت، متوجه شدم که معلم جوانی در ردیف جلو در حال گریه بود. از سوی دیگه دختری که روی صندلی چرخدار بود فریاد می زد که من چه کار باید بکنم؟ من می دونم که به زودی به جهنم خواهم رفت. در این بین مردمی که کلیسا رو ترک کرده بودند با شتاب برگشتن. من در حال کمک و مشاوره این دو نفر بودم که یک دفعه مردی سراسیمه اومد و گفت که خانومم به من پیغام فرستاده که به خاطر وضعیت اورژانس خودم رو سریع به خونه برسونم. وقتی به خونه رسیدم دیدم که خانمون پر از مردمه و همه میپرسن ما چطوری میتونیم نجات پیدا کنیم؟ و این سوالی بود که اکثر کسانی که به کلیسا برگشته بودن هم میپرسیدن. چه باید بکنیم تا نجات بیابیم؟ اونها به گناهان خودشون اعتراف می‌کردن و بلافاصله اقرار می‌کردن که خوشی و شادی غیرقابل توصیفی همه ی وجود اونها رو فرا گرفته. یکی از اونها با صدای بلند اعتراف می‌کرد که می‌دونم قلبم رو خداوند پاک کرده و این حس بخشش و آمرزش فقط به خاطر خون و مرگ مسیح در من پدید اومده. در کمتر از چند دقیقه اکثر حاضرین از اینکه خدا آنها رو به خاطر کار مسیح بر صلیب بخشیده با شادی غیر قابل وصفی خدا رو حمد می‌گفتند. همه اونها در همون روز برای جلسه دیگه‌ای به کلیسا برگشتند. روز بعد روز اصلاح روابط اعلام شد. گویا که خدا از آسمان پایین اومده بود و با هر یک از ما ملاقات می‌کرد. خدا به شکل عجیب و قدرتمندی در حرکت بود و حضور او کاملا قابل لمس بود. من در نامه‌ای به یکی از مبشرینی که در 320 کیلومتری وامبا زندگی می‌کرد نوشتم که چه اتفاقاتی در اینجا در حال افتادنه. او بلافاصله بعد از خواندن نامه اون رو به افراد کلیسای خودش در میان گذاشت و عمل روح خدا به اونجا هم منتقل شد. این بیداری ابتدا در میان ایمانداران و قوم خدا شروع شده بود. با این همه چند نفر از بی ایمانان هم در 2-3 ماه اول به مسیح ایمان آوردند. ولی اول خدا قوم خودش کلیسا رو پاک کرد. او قلب‌های ما رو شخم زده بود. از طرف دیگه در این بین مبشری در بین ما وجود داشت که خدمات قابل توجهی انجام داده بود. او کلیساهای متعددی تأسیس کرده بود. تعداد چشمگیری رو به سوی مسیح و ایمان به او هدایت کرده بود. او در یکی از این جلسات بسیار بیقرار بود تا اینکه حقیق کنان شروع به گریه کرد. ظاهراً گناهی در زندگیش آرامش او رو سلب کرده بود. او اون رو در مقابل همه اعتراف کرد. کلمات او مثل موج به جماعت منتقل شد و همین باعث شد که روحیه توبه و ترک گناه به همه جماعت منتقل بشه. حالا دیگه همه شهر درباره خدا صحبت می کردن. سیل اعتراف به گناه و توبه در میان مردم در حال گسترش بود. مردم با اشتیاق بی سابقه‌ای به جلسات مطالعه کتاب مقدس می اومدن. گاهی این جلسات 6:30 صبح شروع می شدن و بعد از ظهر تمام می شدن. همه حضور خدا رو به طرز خاصی حس می کردن. یکی از این خادمین در خاطرات خودش می نویسه گویا که همه ما به حضور خدا احاطه شده بودیم. حضور مهیب او همه جا قابل لمس بود. من به یاد ایوب 42:5 میافتم که میگه گوش من درباره تو شنیده بود اما حالا چشمانم تو را میبیند. ما سالها از کلام خدا به مردم تعلیم داده بودیم. وقتی بیداری روحانی اومد ارزش همه اون تعالیم کاملا قابل مشاهده بود. افراد سالها پیش کلام خدا رو شنیده بودند اما حالا خدا هر اون چرا که از کلام او شنیده بودند به یادشون میآورد. نتایج غیر منتظره و اصلاحات حاصل از این بیداری روحانی عالی بود. اونایی که مرتکب دزدی و اختلاس از دولت و یا محل کار خودشون شده بودن، این مبالغ رو پس آوردن. بسیاری از اموال دزدیده شده باز پس آورده شد. یکی از مقامات کشور با شرم و خجالت نامه‌ای به من نوشته بود، حاکی از این که به قدری اموال دزدیده شده باز پس آورده شده زیاده که از عهده کنترل ما خارجه. اگه ممکنه شما به کمک ما بیایید و اونها رو در میان اشخاص مسلمان پخش بکنید. عزیزان، خدا نوره. اگر کسی بخواد در تاریکی گناه باقی بمونه، نمیتونه با خدای حقیقی که نور رابطه و مشارکت داشته باشه. در جریان این بیداری، مردم طوری دعا میکردند که تا به حال هرگز دیده نشده بود. بیمانان از مسیحیان درخواست میکردند تا به روستاهای اونها برن و جلسه پرستش و دعا برگزار کنن. هر یک شنبه صدها و هزاران نفر به مسیح ایمان می آوردن و نجات پیدا می کردن. این وقایع همچنان ادامه داشت و تا 18 ماه درباره اونها در دفتر خاطراتم نوشتم. ولی این بیداری متوقف نشد. 30 سال بعد رهبران و خادمین کلیساها همگی اون افرادی بودند که تحت تأثیر این بیداری وارد خدمت خداوند شده بودند. دوستان عزیز، من همه این وقایع رو از یادداشت‌های خاطرات یکی از این مبشرین در این منطقه خوندم. حالا با هم می‌خوایم چند دقیقه‌ای رو صرف بررسی فرایند و پروسه طلبیدن خداوند و بیداری روحانی بکنیم. اگر به هوشع 10:12 مراجعه کنیم، می‌بینیم که در واقع این آیه درباره چگونگی فرایند بیداری روحانی سخن میگه. این آیه میگه برای خود به عدالت بکارید و بر حسب رحمت درو کنید. زمین ناکاشته را خیش بزنید، زیرا وقت است که خداوند را بطلبید تا بیاید و بر شما عدالت را بباراند. در این آیه واژه‌های کاشتن، درو کردن و خیش زدن همگی درباره فرایند کشاورزی صحبت می‌کنند و بعد صحبت از بارون می‌کنه که یکی از فاکتورهای لازمه در بار آوری محصوله. اونچه که واضحه اینه که برای برداشت محصول ما نیاز به وقت داریم. برای اینکه دانه ای تبدیل به ثمر بشه، باید وارد فرایند و پروسه کشاورزی بشه. این غیر ممکنه که ما دانه ای رو روی زمین پرت کنیم و انتظار داشته باشیم که صبح روز بعد از اون محصول برداشت کنیم. پس این مستلزم یک پروسه مرحله به مرحله است. طوری که اگر حتی یک مرحله حذف بشه، نمیشه انتظار داشت که نتیجه مطلوب حاصل بشه. حالا ببینیم که اولین مرحله چیه؟ این مراحل در این آیه به ترتیب تقدم ذکر نشدن. ولی اولین مرحله در کشاورزی، خیش زدن و شیار ایجاد کردن در زمین ناکاشته، یعنی زمینی که هنوز شخم زده نشده، هستش. پس شخم زدن مرحله اوله. این مرحله مهمترین مرحله کشاورزیه و در این حال وقتگیرترین مرحله کشاورزی هم به حساب میاد. وقتی شما در حال شخم زدن هستید، میوه و ثمری نمی بینید و در واقع حاصل کار و انرژی و وقتی که گذاشتید قابل مشاهده نیست. اما در این حال برای رسیدن به میوه و محصول باید این مرحله رو طی بکنید. نمیشه از کنار این مرحله رد بشید و اون رو نادیده بگیرید. شخم زدن در واقع فرایند آماده سازی خاک برای پذیرش و جایگیری دانه است. این مرحله‌ایه که ما باید در قلب‌های خودمون انجام بدیم. در این سری برنامه‌ها و مطالعه کتاب در طلب خداوند، ما چندین هفته رو بر این مرحله، یعنی شخم زدن قلب‌هامون اختصاص خواهیم داد. پس شخم زدن مرحله آماده سازی قلب هاست. وقتی که در این زندگی زمینی فقط بر حسب خواسته های خودمون زندگی می کنیم و خدا اولویت اول زندگی ما نیست، قلب های ما سفت و سخت می شه. در فرایند طلبیدن خداوند، اولین قسمت آماده شدن قلب های ماست. خاک قلب ما باید شخم زده بشه و زیر و رو بشه. یکی از دوستان کشاورز من درباره این مرحله توضیحات جالبی میداد. او کشاورزیه که در زمینه کاشت گندم کار میکنه. آماده سازی برای کاشت گندم از دو مرحله تشکیل شده. اونها عملاً در آخر تابستون زمین رو شخم میزنن و برای کاشت بعض در پاییز خاک رو آماده میکنن. در برخی جاها مثلا برای کاشت ذرت، عمل شخم در فصل بهار انجام میشه. ولی علی‌رغم اینکه زمین چه وقتی شخم زده بشه، اولین مرحله فرایند کشاورزی به هر حال شخم زدنه که در طی اون خاک باید حسابی زیر و رو بشه. به همین منظور از تراکتورهایی که دارای تیغه های تیز و بزرگی هستن برای این کار استفاده میشه. این تیغه ها چیزی حدود 20 تا 25 سانتی متر در خاک فرو میرن. حالا اگر این زمین ناکاشته است و خاک اون فشرده و سخته، این پروسه عمیق‌تر و وقت‌گیرتره و احتیاج به تیغه‌های تیزتر و محکم‌تری داره. این دوست کشاورز میگفت وقتی که تیغه تراکتور خاک رو زیر و رو می‌کنه، می‌بینی که این خاک سفت ترک برمی‌داره و می‌شکنه. بعد از زیر و رو شدن متوالی، خاک نرم و آماده کاشت میشه. او می گفت این مرحله با اینکه وقت و انرژی زیادی میبره، ولی رسیدن به خاک نرم و تر و تازه به آدم احساس نشاط و تر و تازگی عجیبی میده. عزیزان، آیا من و شما در ردیف کسانی هستیم که آرزو کنیم خاک دلهامون نرم و تر و تازه و آماده پذیرش بذرهایی باشه که خداوند بخواد در اونجا بکاره؟ بعد از شخم زدن مرحله‌ای هست که در کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و این مرحله هر چقدر که عمیق‌تر صورت بگیره، خاک بهتری به دست خواهد اومد. شخم سطحی فرایند کاشت و برداشت محصول رو بی‌نتیجه می‌کنه. گاهی ما هم دعا می‌کنیم که خداوند ما رو احیا کن، بیداری روحانی در بین ما بفرست و می‌خوایم این فرایند خیلی زود انجام بگیره و سریع به مرحله لذت بخش برداشت برسیم. ولی خدا میدونه که باید قلب‌های ما عمیقاً زیر و رو بشن. گاهی ما عبا داریم که قسمت‌های عمیق‌تر و تاریک قلبمون رو در زیر نور خداوند بیاریم. واقعاً در این فرایند چه چیزهایی رو خواهند شد؟ تصور کنی که خاک قلب‌های ما زبان و احساس می‌داشتن. در این زیر و رو کردن‌ها چه واکنشی نشان می‌دادن؟ آخ، اوخ، این شخم زدن‌ها و زیر و رو کردن‌ها چقدر دردناکن؟ این تیغه ها چقدر درد دارن؟ بله عزیزان، مرحله شخم زدن دردناکه، چون هر چه که در اون زیرزیرها بود حالا روی سطح آمده. در فرایند بیداری این سخت‌ترین، دشوارترین و دردناکترین مرحله است که من و شما باید با اون دست و پنجه نرم کنیم. مرحله دردناکی که ما با گناهان، اسارت‌ها و تاریکی‌های زندگیمون روبرو میشیم و باید اونها رو به حضور خدا بیاریم و به اونها تسویه حساب کنیم. گاهی وسط راه به خودمون میگیم چرا نباید اینها همونطور که هست باقی بمونه؟ برخورد با این لایه‌های زیرین و مخفی شرم‌آوره، دردآوره و کار دشواریه. چرا اصلا باید این مرحله سخت رو پشت سر گذاشت؟ ولی اگر شما به دنبال برداشت محصول عدالت و پارسایی و یک رابطه آرامش بخش با خدا هستید، اگر شما به دنبال تجربه شادی بخش بیداری و تجدید حیات روحانی هستید، باید وارد مرحله شخمزنی قلبتون بشید. دومین مرحله آماده سازی زمین خیش زدنه که شامل بیرون آوردن سنگ‌ها، شکستن کلوخ‌ها و بیرون آوردن خس و خار موجود در خاک. این مرحله به ماشین یا دستگاه دیگه‌ای نیاز داره که به کلوخ‌ها ضربه وارد میاره، اونها رو میشکنه و زمین رو صاف میکنه. این مرحله در واقع زمین رو از هر سختی و شیء اضافه تصفیه میکنه و خاک رو نرم و آماده کشت میکنه. این مرحله هم باید در قلب‌های ما انجام بگیره که مثل مرحله قبلی دوباره دردآوره. در زندگی هر یک از ما قسمت‌های سخت و خارداری وجود داره که باید تصفیه بشه، پاک بشه. قسمت‌های سنگی و کلوخداری که باید شکسته بشه. و وقتی روح القدس شروع به نشان دادن این بخش‌ها می‌کنه، وقتی که روح خدا اقدام به شخم زدن و خیش زدن قلب ما می‌کنه، همگی بسیار دردآوره. شرم‌آوره. تحقیرآمیزه. و قطعا هیچ کس از ما نمیخواد که این بخش‌های تاریک بیرون بیان. اما به یاد داشته باشید که اگر وارد مرحله شخمزنی و خیشزنی زمین نشیم، رسیدن به محصول و برداشت عدالت، پارسایی و رابطه شادی بخش با خدا کاملا غیر ممکنه. همه فرایند کشاورزی مستلزم صبر و تحمله، چون تازه بعد از این مرحله آماده سازی زمین، مراحل بعدی یعنی کشت بذر، آبیاری مداوم، تمیز نگه داشتن خاک از علف هرزه، همگی مستلزم صبر و تحمله. فرایندی که تقریباً تمام سال رو در بر میگیره. من و شما در این فرایند باید صبر کنیم. گاهی اوقات اصلاً به نظر نمیرسه که اتفاقی داره میفته. و گاهی اوقات در فرایند طلبیدن خداوند هم ما خسته میشیم و فکر میکنیم هیچ فایده ای نداره. اما کلام خدا به ما یاد میده که صبر کنیم و انتظار بکشیم و این خیلی نرمال و طبیعیه. همانطور که یک کشاورز صبر و تحمل کردن رو طبیعی میدونه، ما هم باید تحمل کنیم و فراموش نکنیم که این مرحله، مرحله الزامی برای رسیدن به برداشت محصوله. از شما دعوت میکنم که با ما با صبر و تحمل یک کشاورز در این سری برنامه ها تحت عنوان در طلب خداوند همراه باشید و به خداوند بگید ای خداوند، به آنچه که میخوای در زندگی من بکنی اعتماد دارم. روح القدس تو میدونه که تا چه عمقی به زندگی من باید فرو بره. چطور قسمت‌های تاریک رو زیر نور تو قرار بده و چطور قسمت‌های سخت رو بشکنه. تو میدونی که در اون زیر چه میگذره. خداوند، با تو همکاری میکنم. ای کشاورز آسمانی، انجام بده اون عملی رو که باید در زندگی من انجام بشه. عزیزان، به یاد داشته باشید عمل آماده سازی زمین قلب شما کاری نیست که شما خودتون به تنهایی بتونید انجام بدید. اگر بذارید که او وارد عمل بشه، او کار عجیبی در زندگی شما خواهد کرد. زندگی شما، گذشته شما، گناهان شما، همه و همه در نظر او برهنه و منکشفه. هیچ چیز از نظر او پنهان نیست. کلام خدا میگه که تاریکی هم برای او مثل نوره. پس اجازه بدید خدا قلب شما رو زیر و رو کنه و عملی تازه در زندگی شما انجام بده. شما به کمک او در این فرایند نیازمند هستید. و در آخر به یاد داشته باشید که یک کشاورز ممکنه کارو درست انجام بده، ولی در نهایت اگر بارون نباره، اگر زمین و بذر کاشته شده در مقابل نور خورشید قرار نگیره، برداشت محصول امکان پذیر نیست و این قدرت ماوراءالطبیعه خداست. خدا رو شکر وقتی که ما زمین‌های قلب خودمون رو آماده می‌کنیم و بذر کلام خدا رو در اونجا می‌کاریم، وعده خدا برای ما اینه که او می‌آید تا باران عدالت رو بر ما بباراند، تا ما محصول عجیبی رو که او برای ما تدارک دیده برداشت کنیم. پس زمین ناکاشته رو برای خودتون خیش بزنید، برای خودتون به عدالت بکارید و بر حسب رحمت درو کنید، زیرا که وقت است که خداوند رو بطلبید تا بیاید و بر شما عدالت رو بباراند. آمین. آمین.
در برنامه امروز با فرایند بیداری روحانی آشنا شدیم. فرایندی شاید دردناک ولی پرپاداش. از شما دعوت می‌کنیم که در بررسی این فرایند، یعنی طلبیدن خداوند، با ما همراه بشید. در این سری برنامه‌ها با موضوعات مهمی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به شما پیشنهاد می‌کنیم که کتاب در طلب خداوند را هم تهیه کنید تا در راستای شنیدن این برنامه‌ها مطالعه شخصی هم در این خصوص داشته باشید.
خداوند، چقدر شکرگزاریم که تو خدای قابل اعتمادی هستی. روح تو میدونه که هر یک از ما چه نیازی داریم. ای خداوند، این خاک و زمین قلب‌های ما رو در طول چند هفته آینده آماده کن. باشه که زمین قلب‌های ما نرم و آماده پذیرش تو باشه. باشه که از هر مقاومتی در مقابل عمل شخم‌زنی تو دست بکشیم و اجازه بدیم که تو به طوری عمیق قلب‌های ما رو زیر و رو کنی. قسمت‌های تاریک و پنهان رو زیر نور خودت قرار بدی و به ما نشون بدی که تو در ما چه گناهان و اسارت‌هایی می‌بینی. ما رو پاک کن، تصفیه کن و بذر کلام خودت رو در قلب‌های ما بکار. خداوند، باشه که شاهد برداشت محصول و میوه عدالت و محبت بی پایان تو در زندگی شخصیمون، خانواده‌هامون، کلیساهامون و جامعهمون باشیم. در نام پرقدرت عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین.
تا برنامه آینده از پادکست دلهای من احیا کن، شما را به دست‌های امن خداوند می‌سپاریم. آنچه در این برنامه‌ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می‌شود، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما میرسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factnestries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.